بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رابطه با این دو روایت ادعا فرمودند که فقط دلالت دارد بر اعتبار استصحاب و به این روایات تمسک فرمودند برای اعتبار استصحاب. و عرض شد هر استمرار حکمی به عنوان استصحاب نخواهد بود، چون استمرار را سه نحوه عرض کردیم وجود دارد: یک استمرار حکم به استمرار موضوع، و مادامی که موضوع حکم موجود باشد حکم نیز وجود دارد. این تبع اولی احکام هست که احکام واقعیه نیز این چنینند که مادامی که موضوع حکم وجود داشته باشد حکم مستمر است. قسم دوم استمراری هست که ربطی به بحث بقای موضوع ندارد، مانند حکم به استمرار. حکم به استمرار تعبدن از ناحیه شارع، هر حکم به استمرار تعبدی از ناحیه شارع نیز استمرار نیست. در باب مثلا قاعده طهارت، خب مادامی که شارع ما را متعبد به طهارت فرموده است محکوم هستیم به این که باید رعایت کنیم. پس بنابراین تعبد شرعی بر حکمی که مثلا طهارت باشد، و مادامی هم که این تعبد جهات و ارکانش وجود دارد، خب قهرم ما تعبد داریم به اون به اصطلاح طهارت. ولی این هم استمرار هست، اما استمراری نیست که مربوط به باب استصحاب باشد. استصحاب استمرار حکم واقعی است عنوانن. استمرار حکم واقعی عنوانن که تعبد مربوط به این عنوان هست، چون وجدانن اگر باشد میشد حکم واقعی، طهارت واقعیه. اما عنوانن که آمد یعنی که گرچه ما متیقن به طهارت نیستیم، اما شارع ما را به عنوان متیقن به نسبت علت طهاره در ظرف بقا میبیند، و هاکذا سایر موضوعات یا احکامی که به برکت استصحاب ثابت بشود. این حاصل بیانی بود که ما عرض کردیم. در روایت اشکال بر روایت در واقع بود، در روایت اون چی که استفاده می شود حسب ادعای مرحوم شیخ رضوان الله علیه استمرار هست، و استدلال به شیء عام اثبات خاص نمی کند، دلیل باید مساوی باشد با مدعا. و حاصل اشکال مرحوم شیخ به شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که این دلیل شما اعم از مدعا است. دلیل اگر اخص باشد باز اثبات مدعا به تمامه نمی شود، اگر اعم باشد که پر واضح است که از ابدا اثبات مدعا نمی شود. و اینجا از قبیل بودن دلیل اعم از مدعا است. اگر دلیل اعم از مدعا باشد اثبات مدعا که اعتبار استصحاب است نمی شود. استمرار را از ناحیه روایت می فهمیم، ولی هر استمراری که استصحاب نیست نوع خاصی از استمرار است، و اینجا دو صورت را شامل می شود: همون استمرار ظاهری که مطابق با قاعده طهارت است، و هم استصحاب استمرار استصحابی که مدعای ما هست و محل بحث ما هست. هر دو را ثابت می کند، یا به تعبیر دیگر بگیم خصوصیت را اثبات نمی کند، طبیعی استمرار را می رساند. اما طبیعی استمرار استصحاب نیست، چون اگر بگیم به هر دو به خصوصیت، پس بنابراین اون مقداری که مدعای ما هست هم ثابت شده است. نه اینجور بگیم خصوصیت به میان نمیاد و الا اشکال وارد نیست. ممکنه لقاء الان ان یقول به این که آقا هم خصوصیت استمرار ظاهری را در بر دارد به اطلاقه مثلا، و هم خصوصیت استمرار استصحابی را شامل می شود. اگر اینجور باشد خب اگر عیبی ندارد که دلیلی باشد مدعا را اثبات بکند، زائد بر مدعا شیء دیگری را هم بفهماند. این قلت، تا اینجا رسیدیم. اشکالی مرحوم شیخ مطرح میکند در ادامه ایرادی که بر شیخ انصاری دارند، و اون این است که تعبد به طهارت عنوانیه مستمره که استصحاب در حقیقت همین است، گرچه با مفاد قاعده طهارت تفاوت دارد، چون در قاعده طهارت تعبد به استمرار عنوانا نیست، بلکه تعبد به طهارت است ظاهرا و هیچ وضعی از اوضاع مکلف در میان نیست که بگن شما مثلا لعنک کنت علی یقینن و فلان و اینها نیست. اما در بحث استصحاب عرض کردیم شارع گرچه ما شاکیم وجدانن، اما ما رو متیقن میداند عنوانن. تنزیل فرموده از شاک را منزله متیقن در ظرف بقا. تعبد به طهارت عنوانیه گرچه مفاد قاعده طهارت نیست، ولی این اختصاص به استصحاب ندارد. این نقض را دیروز بیان نکرده بودند. تا الان میگفتیم دلیل اهم از مدعاست به اعتبار اینکه اون چه که از این یا بگین اخص است از مدعا. به بیان اینجوری هم میشه گفت، بگیم اخص از مدعاست به این معنا که شما استمرار طهارت مستنده علل یقین را لازم دارید، ولی اونی که از این دلیل فهمیدیم شاید طبیعی استمرار طهارت است، نه طهارت مستنده. این قید وجود ندارد و هر قسمی هم نیست. البته همون بیان اول بهتر هست. اشکال دوم اشکال نقضیه که این دلیل شما فقط اختصاص به باب استصحاب پیدا نمی کند. اگر طهارت مستند به بیینه بشود ایزن هاکذا. چرا؟ برای خاطر اینکه بعد از قیام بیینه عدلین، یا اگر گفتین در باب طهارت عدل واحد هم کفایت می کند، اگر بیینه قائم شد بر طهارت شیعی، عدله اعتبار بیینه این شخصی را که یقین ندارد مستشکل میگوید، تنزیل میکند منزله متیقن، و عنوانن بعد از قیام بینه این شخصی که قام اندهل بینه مانند کسی است که متیقن است. پس طهارت ثابته به واسطه بینه ایزن مثل طهارت استمرار طهارتی است که مستند باشد به یقین. اینجا میگیم طهارت مستمره است مستندتن الی بینه، اونجا میگفتیم طهارت مستمره است مستندتن الال یقین. بدل از یقین در اینجا بیانه است و طهارت در اینجا هم همون وضع دارد. پس بنابراین باید بگیم که این روایات دلالت دارد بر طهارت استمراریه ای که از ناحیه بیانه استفاده بشود. کما این که و حالون که در باب بیانه یک تفاوتی دارد با باب استصحاب، که در باب استصحاب تعبد است، لذا بینه از سنخ امارات و دلیل محسوب می شود، متفاوت است با باب اصول. این روایت هم اعتبار بینه را می رساند هم اعتبار استصحاب را. اینجا هم بنابراین اگر بینه قائم شد تعبد به همون طهارت واقعی است عنوانن. عنوانن چیه؟ عنوان اینی که در اینجا شارع ما را به منزله متیقن میبیند و جعل طهارت عنوانیه شده است بعد از آنی که ابتداعا جعل طهارت حقیقتا شده بود به عنوان حکم واقعی، دقیق مثل باب استصحاب میشود. پس ابقا از ناحیه شارع نسبت به طهارت واقعی شده است در ظرف شک. پ- پس نمی شود گفت هر ابغای استصحاب است. پس این دلیل شما اختصاص به باب استصحاب پیدا نکرد. این دلیل دلالت دارد که شما متعبد به ابغاء طهارت میشید، چون تمام اینا را دیروز عرض کردیم بر فرضی است که مبغی مکلف باشد نه شعاره. لذا هر ابغایی از ناحیه مکلف به نام استصحاب نامیده نمی شود. اون ابغاء مستنده به یقین سابق هست و این ابغاء در اینجا هم همین جور می شود. چرا؟ چون شارع در مورد قیام بینه ما را متعبد می کند به استمرار طهارت و این طهارت هم مستند است به سابق، که در ظرف سابق ما یقین داشتیم الان بینه قائم شده است، ولی در سابق یقین به طهارت داشتیم. در باب قیام بینه هم ایزن مانند استصحاب می شود. پس دلیل اختصاص ندارد به استصحاب، در صورتی این دلیل می شود برای اعتبار استصحاب که متعیناً استصحاب را شامل بشود و این تعین ندارد در شمول استصحاب. مستشکل اینجوری می گوید. جوابش این است که بله، این جهت را خوب متوجه شدید که یک حد مشترکی بین استصحاب و مورد قیام بینه وجود دارد که هر دوی اینها در مسئله ابغاء تعبدی و این ابغاء تعبدی عنوانن هست، تعبد به عنوان متیقن هست، متعبدن ما عنوان متیقن رو پیدا میکنیم. این دوتا هر دو مانند هم میشن، قبوله. در هر دو هم استناد به سابق هست، ولی یک تفاوت هست. در باب بینه ابغاء اشاره در ظرف شک که در ظرف قیام بینه هست، این منتزع از تعبد به واقع است قبلن، یعنی تأخر دارد از مرتبه ابغاء عنوانی، تأخر دارد در باب امارات از ابغاء عنوانن در باب استصحاب. در باب استصحاب طبیعی قضیه اینه که یک تعبد ابتداءن هست و غیر از او تعبدی دیگری هم نیست. یعنی اول این بود است که شخص یقینی به طهارت داشته است، اینجا تعبد نمیخواد. بعد که شک در بقا پیدا کرد متعبد به بقا میشود، تعبد در همین ظرف بقا اصل و لاغیر، غیر از این تعبدی نیست. ولی در مورد قیام امارات یک تعبد هست، بعد از اون تعبد انتزاع میشود عنوان در باب استصحاب. خود عنوان مورد تعبد است، ولی عنوان در باب امارات منتزع از متعبدون به است. یعنی شارع اول ما را به ادله عامه‌ای که دلالت دارد بر اعتبار بینه و قائم شده است بر حجیت بینه، بعد از آنی که اون ادله رو ما نگاه کنیم و بینه به عنوان حجت شرعی برای ما هست، ما از این انتزاع میکنیم عنوان متیقن بودن را. دیگه حالا که این چنین است، پس ما که بینه داریم مانند کسی است که یقین به طهارت داشته باشد. پس بین به اصطلاح عنوانه این تفاوت شد، از این جهت با هم متفاوتن. عنوان در باب استصحاب خود او متعبدون به هست، ولی عنوان در باب امارات منتزع از متعبدون به است. تعبد در چیز؟ در همون ادله اعتبار امارات ما رو متعبد کرده است به اینکه امارات را قبول کنیم، اماراتی که حجیت دارد. یکی از اونها عبارت است از بینه. ادله اعتبار بینه به ما میگوید شما بینه را باید قبول کنید و اثر به او ترتیب اثر بدید. خب بعد از این انتزاع می شود که ما که در حقمان بینه قائم شده است، پس بنابراین ما عنوان متیقن را تنزیلن و تعبدن پیدا می کنیم. این عنوان در باب امار منتزع از متعبدون به است، نه اینکه تعبد مستقیما و بالمطابقه روی او واقع شده باشد. اگه این تفاوت شد، پس بنابراین بالمطابقه در باب امارات تعبد به عنوان نیست که در باب استصحاب چنین است. اونجا بالمطابقه تعبد به عمل بر طبق اماره هست، از اون انتزاع می شود این عنوان. چقدر تفاوت است بین این که عنوان خودش به نفسه مورد تعبد واقع بشود، یا این که عنوان انتزاع بشود از متعبدون به. پس در استصحاب تعبد به واسطه خود حیثیت استمراری است که وجود دارد، لذا گفتیم مستنده است به یقین سابق، یعنی استمرار نقش دارد، ولی در باب امارات استمرار هیچ گونه نقشی در این جهت ندارد. این تفاوت هم هست. حالا دو جهت فرق میشه بنابراین، یکی اینکه در اونجا عنوان انتزاعی است، در اینجا عنوان بالمطابقه متعبدون به است. دوم اینکه استمرار در استصحاب مورد توجه است در بحث اعتبار، ولی در باب امارات استمرار اصلا، اگر اماره بالمطابقه مستقیما ابتدای امر بیاد روی طهارت شیعی مسبوق به یقین هم نباشد، اماره جاری است، ولی استمراری که در باب استصحاب است باید مسبوق به یقین سابق باشد، و اگر مسبوق به یقین سابق نباشد از استصحاب یک رکنش وجود ندارد. پس چقدر تفاوت شد. پس هر به اصطلاح عنوان هر عنوان ابقایی نمی شود گفت استصحاب است، اینجا هم ابقا است، اما ابقای مستنده به یقین سابق و مسبوق به یقین، ولی در باب امارات ابقاء حکم است، اما لازم نیست مسبوق به یقین باشد. حالت سابقه مورد قیام اماره هرچی باشد فرقی نمی کند، اماره قائم شد، شما با قطع نظر از سابق متعبد می شوین به حکم اماره و آثار رو بر او مترتب می کنید، کار ندارید به این که حالت سابقه بر قیام اماره چی بوده است، ولی در استصحاب اینجور نیست. ما باید حالت سابقه رو نگاه کنیم، اگر حالت سابقه یقینی به اون شی یعنی حکم یا موضوع زو حکم نباشد فایده ندارد، ابقا فایده نداره. ابقای چی؟ ابقای امر متیقن، این لازمه. در امارات ابقای امر متیقن نیست. این حاصل اون چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله ادعا کردند و ایراد و اشکال بر مرحوم شیخ که عرض کردیم ابقاء کننده یا شارع است یا مکلف، و هر دو متوجه اشکال برش متوجه بود، چه اونجایی که بگیم ابقاء از ناحیه شارع است، چه اونجایی که بگوییم ابقاء از ناحیه مکلف است. بنابراین این دلیل از این بیان شیخ انصاری برای تمسک به این روایات یا به اون یک روایت در اثبات حجیت استصحاب تنها این فایده‌ای ندارد، این بیان نارساست. خب در ادامه فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بیان تحقیقی در این مقام را بعد از نقل اقوال و ادله بر اون اقوال و اشکال بر اون ادله بیان می فرمایند، و اون این است که ایشان مبناً یک امتیازی بین کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر و الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، یک تفاوتی بین این دوتا قائلن. می فهمد از روایاتی که تعبیر شده است موضوع را شیء قرار داده است، یک معنای عام می فهمیده می شود که اختصاصی به ما و غیر ما ندارد، ولی روایاتی که عنوان ما را آورده است در ما بالخصوص یک خصوصیتی وجود دارد که در سایر اشیا نیست، و اون این است که طبع او و خلق ما بر طهارت است. اگر این باشد ما و نجاست در به نسبت به ما می شود امر عرضی. خب امر عرضی واضح است که مادامی که علت وجود داشته باشد برای این امر عرضی هست، ولی اگر علت نباشد محکوم است به همون طهارت اولیه‌ای که جعل شده بود از ناحیه شارع برای ما. با توجه به این تفاوت که بین ما و سایر موضوعات وجود دارد، نکته ای را مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان می فرمایند که به درد می خورد. در اینجا می فرمایند آقا ما طهارت ما را امری مفروغ عن می دانیم. در فقه مرحوم شیخ مفصل این را بحث کردند که چه خصوصیه چه امتیازی بین این تعبیر با تعابیر دیگر هست، و بنده جایی ندیدم که کسی فرق بگذارد بین الماء کله طاهر و بین کل شیء طاهر. این تفاوت را از ایشان فقط دیدم. حالا شما ملاحظه بکنید، تحقیق کنید، ببینید کسی دیگه‌ای هم قبل از ایشان یا از معاصرین ایشان به عبارات دیگر آوردن یا نیاوردن خوبه به هر حال. حالا اگه تونستین در وافی از مرحوم فیض نگاه کنه اشاره دارم، چون ایشان دقیق بودن متوجه در بیان شرح روایات، ببینید ایشان چیزی فرمودن یا نه. اگر ایشان فرموده بودن خب قهرن امکان این هست که شاید ایشان از او گرفته باشد. البته نمیشه هر به طور به ضرس قاطع بگیم حتما از او، چون ممکنه دیگری هم متأخر باشه ولی به همون نتیجه رسیده باشد. خب این که ما مخلوق علت طهاره است برخلاف سایر اشیا که به نسبت به علت طهارت و نجاسه لا به شرطن، سایر موضوعات مخلوقن با قطع نظر از طهارت و نجاسه، لذا هم طهارت برای اونها عرضی می شود، لذا تفاوت دقت کنین این چه فرق دارد، هم طهارت برای اونها عرضی است هم نجاست عرضی است، چون لا به شرطن نسبت به طهارت و نجاست. ولی طهارت برای ما عرضی نیست، طهارت برای ما ذاتی است، اگر نجاست بر او عارض بشود می شود بالعرض. خب این که طهارت ما که مخلوق علت طهاره است، این موجب نمی شود که تعبد به طهارت که در باب استصحاب است و ابقاء طهارت به عین این تعبد، تعبد استصحابی باشد. چرا این تعبد استصحابی نیست؟ تعبد استصحابی، حالا اینجا دقت کنین، وقتی این بیان رو شما توجه کنین ممکن است در ظرف شک که ما متعبد به ابقاء می شویم لعجل جعل ما طاهرن باشد، نه لکون این که به اصطلاح چون ما طهارت او در ابتدا برای ما ثابت شده بود. یه وقت هست میگیم استمرار به خاطر این است که چون ما یقین به طهارت داریم، در این جهت یقین به طهارت ما با یقین به طهارت لباس با یقین به طهارت فرش فرقی ندارد، ما چون یقین به طهارت داریم استنادن به این یقین شارع ما رو متعبد میکند به بقای طهارت. اینجا استناد دارد حکم به ابقا به ثبوت در سابق، ولی یک مرتبه است که شارع ما رو متعبد میکند به ابقا ولیکن نه مستند به ثبوت در سابق، بلکه مستند به طهارت ذاتیه اون شیء، به طهارت جعلیه حسب اصل تکوین برای او. وقتی ما مخلوق علی طهاره است، ما لازم نیست یقین به طهارت داشته باشیم. پس بنابراین حکم به ابقاء طهارت در باب ما حتما مستند به این که ما چون یقین به طهارت ما داشتیم نخواهد بود. شاید این باشد، ولیکن شاید به خاطر این باشد که الما خلق طاهرن و جعل بسیط او جعل با طهارت است، یعنی از همون اول به شرط شیء است، یعنی از اول با طهارت جعل شده و خلق شده است. خب اگر این باشد، ما بنابراین در مورد حکم به ابقاء طهارتی که در این روایت که الماء طاهرون حتی تعلم انه نجس، این ابقاء را می فهمیم، ولی استناد الی ثبوت سابق که یقیناً بوده است، به این استناد از اینجا از کلمه الماء طاهرون استفاده نمی شود. اگر استفاده نشد پس این روایت هم دلیل بر استصحاب نخواهد بود. این بهترین جواب است که از شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقام تمسک به این روایت کردن. اشکالات سابق ظاهراً از مرحوم شیخ نقل از دیگران می کند که شما آیا مبغی را شارع می دانید یا مکلف، اگه مکلف باشد این اشکالات وارده، ولی این بیان دیگه در فرمایش ده نه صاحب کفایه هست نه دیگران، و اون این است که اگر ما را، این مبنای بر یک نظر فقهی است که مرحوم ها شیخ می فرمایند، اگر ما را با سایر موضوعات متفاوت بدانیم و اینکه بگوییم ما طهارت جعلیه بسیطه تکوینیه دارد از ناحیه شارع، نه به ما هو مکون الامور نه به ما هو شارع آن، اگر این را دارد خب قهرن تعبد به ابقا ما داریم، اما هر تعبد به ابقای استصحاب نیست، تعبد به ابقایی که استمرار مستند به ثبوت باشد. و اینجا تعبد به ابقا مستند به مجعولیت ما علی الطهاره است، نه به ثبوت در نزد ما. ما میخواد بر ما ثابت بشود نباشد، یقین داشته اصلا شک هم داشته باشیم در سابق، چون جعل ما بر طهارت است در ظرف ابقا متعبد به بقای طهارت میشویم، به خاطر اینکه جعل ما بر طهارت بوده است، نه اینکه چون ما یقین به طهارت او داشتیم. بین دو تا فرقه. اونی که به درد استصحاب میخورد این است که استمرار مستند بشود به ثبوت در سابق. اون چه که از این روایت فهمیده میشود اعم است بلکه خلافش هست، که این مستند است به اینکه چون ما مجعول است بر طهارت. لذا مرحوم عاشق امر به تأمل میفرمایند که دقیقه. لذا از نظر غایت گرچه با بیانه فرق دارد، از حیث اینکه مفاد بیانه ابقاء تا حصول غایت است، از این نظر مثل احکام واقعیه میماند، ولی کن هر ابقاء استصحاب نیست. اینجا ابقاء هست اما ابقاء مستنده الی ثبوت نیست، بلکه ابقاء مستنده الی مجعولیت الماء علی الطهاره است و این غیر از استناد الی ثبوت است. فاذن حکم به ابقاء طهارت در روایت الماء طاهرون، الماء طاهرون حتی تعلم انه نجس، ربطی بنابراین به استصحاب نخواهد داشت. این حاصل احتمال پنجم. احتمال ششم که فرمایش مرحوم صاحب حدائق است انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.